بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب تا اینجا عرض شد که مسئله نقل حدیث در زمان خود پیغمبر اهمیت خاصی داشت و تا جایی که دیگه به هر حال بعد از پیغمبر این مسئله به دلایل مختلف بیشتر هم اهمیت پیدا کرد، به طوری که برای کسب یک حدیث بعضن مسافرت‌های طولانی رو انجام می‌دادن. همطور که عرض شد علاوه بر اهتمامی که به نفس نقل حدیث بود، بعضی مسائل هم باعث شد که این مسئله یه اهمیت مضاعفی پیدا کنه. انگیزه های مادی، دوایی نفسانی و اموری از این قبیل، برای اینکه به هر حال اون موقع ناقلین حدیث در صدر توجهات بودن، بهشون زیاد توجه میشد، مراجعات بهشون زیاد بود و خود به خود یه شهرتی رو برای ناقلین حدیث ایجاد کرده بود و این باعث شده بود که حتی زمینه‌هایی فراهم بشه برای درآمد، یعنی برای نقل یک حدیث گاهی به هر حال مطالباتی داشتن، یعنی متامع مالی هم زمینه شد بر این جهت که مسئله نقل حدیث اهمیت پیدا کنه. و البته همین هم در این حال باعث ورود بعضی کسانی که صلاحیت نداشتن به این عرصه شد، جعل حدیث و دروغ‌ها و اکاذیبی که در این زمینه پیدا شد. حالا اون خودش یک داستان مستقلی داره که باید بهش پرداخته بشه. ولی اجمالاً این که برای نقل حدیث اهتمام زیادی قائل بودن و مسافرت هایی رو حالا در کتاب ها نقل می کنن که مثلا جابر ابن عبدالله انصاری که احادیث زیادی رو از پیغمبر نقل کرده و نسبتا از کسانی است که بعد از پیغمبر عمر طولانی داشته، البته نه چندان، چون طولانی تر از او هم بعضی دیگه بودن، متوفای 72 یا 74 قمری است در مدینه، البته این آخرین صحابی پیغمبر نبود که به اصطلاح فوت کرد، بعد از او هم کسانی بودن در شهرهای دیگه، چون اینها در شهرهای مختلف پراکنده بودن، در مدینه، در بصره، عرض به حضور شما در شام، اینا افرادی بودن که رفته بودن و مستقر شده بودن. و مثلا فرض کنید که انس ابن مالک در بصره در سال 91 فوت کرده، یعنی تقریبا 20 سال بعد از جابر ابن عبدالله انصاری، یا در کوفه مثلا عبدالله ابن عبی هست که در سال 87 فوت کرده، عرض به حضور شما، یا ابو طفیل عامر ابن واصله در سال 110 فوت کرده، یعنی تقریبا مثلا 100 سال بعد از پیغمبر. حالا این که اینا چند سال عمر، اینو نقل میکنن چند سال عمر کردن، چون اینو مثلا ابو طفیل رو میگن 8 سال از عمر پیغمبر رو درک کرده. خب 8 سال رو درک کرده باشه، یعنی و 8 سال که بعد تولدش که در زمان پیغمبر نبوده که، این 8 سال که جزء به اصطلاح دوران کودکی او نبوده، چون اگه دوران کودکی بود که خب تحمل حدیث و نقل حدیث و اینا که معنا نداشت. یه مقداری بعضی از این تواریخی که ذکر میکنن حالا شاید محل شبهه باشه، برای اینکه این لازمش حداقل اینه که این آقا مثلا عمر عرض به حضور شما 120 ساله داشته دیگه، چون باید مثلا حداقل 14-15 سالش می بود، 8 سالم درک می کرد عرض به حضور شما، بعدش هم خب اینقدر ادامه پیدا می کرد تا 110 سال. حالا این مقداری به نظر بعید میاد که حالا خود ایشون مستقیمن تیوی شنیده باشه، مثلا حالا شاید هم این 8 سالی که میگن از زمان تولدش زمان پیغمبر بوده، 8 سال هم بوده، 8 ساله بوده پیغمبر فوت کرده، بعد از حضور شما نقلی که داره بیشتر از کسانی بوده که مستقیم نقل کردن، خودش مستقیم به خاطرش نباشه. حالا ای حال
مثلا 8 سال مثلا زمان حضور پیغمبر رو درک کرد، اون زمانی را که پیغمبر وجود رو درک کرد،
خب یعنی مثلا
خود پیغمبر
رو
مثلا
همین دیگه عرض میکنم، وقت این دیگه باز نقل مستقیم براش معنا نداره دیگه، اون دیگه باید کودک 7-8 ساله که به اصطلاح نقل به اون معنا براش خیلی نمیشه اثر مترتب کرد. علی حال مثلا جابر ابن عبدالله انصاری عرض به حضور شما شنیده بود که عبدالله ابن انیس جهنی یه حدیثی راجع به قصاص از پیامبر شنیده و از هر کی میپرسید کسی این حدیث رو به یاد نداشت، اینقدر مسئله مهم بوده که خودش نقل میکنه، من رفتم بازار یه شتری خریداری کردم و از اونجا رفتم از حضور شما مصر، یک ماه این مسافرت طول کشید و رفتم اونجا و سراغ منزل عبدالله رو گرفتم، رفتم در منزلش رو، به هر حال بالاخره یه گفتگوی رو نقل میکنه که رفتم داخل منزل و صحبت و اینها شد و بالاخره حدیث رو از عبدالله میشنوه و بر میگرده. یا مثلا باز از عبدالله ابن زید نقل میکنن که میگه من 3 سال در مدینه اقامت کردم و هدفم این بود فقط یک حدیث رو از ناقل اصلی اون بشنوم. به هر حال حالا ممکنه در این امور بعضا مبالغه های هم صورت بگیره، اما اصل مسئله که نقل حدیث اینقدر مهم بوده و اینقدر اهمیت داشته که این مشقات رو تحمل می کردن. با همه اهمیتی که نقل حدیث داشت ولی تقریبا تا حدود نیمه قرن دوم هجری حدیث تدوین نشده بود، البته این بر اساس سیر تدوین حدیث در نزد اهل سنت ما داریم عرض میکنیم، حالا بعدا در مورد کیفیت تدوین حدیث در نزد شیعه ما انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما عمده نقل احادیث نقل سینه به سینه و شفاهی بود، البته در بین اصحاب کسانی بودند که نوشته هایی داشتن از احادیث، نوشته های پراکنده ای بود ولی اینا جمع نشده بود. مثلا عبدالله ابن به اصطلاح بله عبدالله ابن عمر نوشته هایی رو نقل می کنن داشته، جابر ابن عبدالله، ابن عباس، ابو هریره، اینا دست نوشته هایی از احادیث پیغمبر رو داشتن، یعنی در همون زمان پیغمبر می نوشتن. حالا امام امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسن، اینها هم نوشته هایی داشتن که اون رو در بخش دیگری ماشاءالله اشاره می کنیم. ولی در نگاه اهل سنت بعضی هایی بودن که این نوشته ها رو داشتن، ولی پراکنده بود نوشته ها، همه نوشته های پراکنده بود. مثلا یه داستانی رو حسن ابن عمر ابن ابی نقل میکنه که من یه حدیثی رو برای ابو هریره نقل کردم، ابو هریره انکار کرد، گفت این حدیث رو من به خاطر ندارم. ابو هریره، این حسن ابن عمر میگه من به ابو هریره گفتم که من این حدیث رو از خودت شنیدم. ابو هریره میگه که اگر از من شنیدی باشی باید تو نوشته های من باش. میگه با هم پاشدیم رفتیم خونش، توی نوشته هاش گشت، این حدیث رو پیدا کرد و گفت که دیدی گفتم اگر حدیث از من باشه باید در نوشته های من باشه. بنابراین این نوشته ها رو از همون موقع به هر حال اینها داشتن. حالا ای حال صحیفه هایی از بعضی از اصحاب پیغمبر بعد از مرگشون باقی موند، از ابو هریره صحیفه باقی موند، از جابر ابن عبدالله، از ابن عباس، صحیفه هایی بود که بعضی از احادیثی رو که از پیغمبر شنیده بودن در این صحیفه ها یادداشت کرده بودن. حالا سوال اصلی اینه که چرا و به چه دلیل حدیث پیامبر با همه اهمیتی که داشت کتابت نشد؟ چرا حتی کسانی که در زمان پیغمبرم بعضا نوشته هایی داشتن، بعضی هاشون بعد از رحلت پیامبر این نوشته ها رو از بین بردن؟ خب در تواریخ نوشتن بعضی از صحابی پیامبر که دست نوشته هایی رو از احادیث داشتن، اینا بعد از پیامبر، بعد از یه مدت زمانی این نوشته ها رو امحاء کردن. و این مشکله عدم کتابت حدیث خب از همون زمان تقریبا تا نیمه قرن دوم هجری باقی موند. علل عدم کتابت حدیث و ریشه ها و عوامل عدم کتابت حدیث در حتی زمان حیات پیامبر و به ویژه بعدش چه علل و اسباب و عواملی میتونه باشه، اگر ما بخوایم اجمالا به این مسئله اشاره بکنیم میتونیم چند عامل رو ذکر بکنیم. در زمان خود پیامبر شاید هنوز اهمیت کتابت روشن نبود و نمیدونستن روزی پیش خواهد آمد که به شدت محتاج احادیث پیامبر خواهند بود، ولذا حضورشون و سهولت دسترسی به خود پیامبر برای کسانی که پیرامون ایشون بودن یه فضای رو ایجاد کرده بود که چندان به کتابت حدیث اهمیت نمیدادن. خب پیششون بود، هر وقت می‌خواستن مراجعه می‌کردن، سوال می‌کردن، نیازاشون برطرف می‌شد، دیگه فکر این نبودن که در آینده بین خودشون اختلاف پیش میاد، در نسل‌های بعد مشکلاتی پیش میاد. نکته دومی بود که خب در همون بین همون کسانی هم که در اون زمان حضور داشتن، شاید تعداد کسانی که نوشتن بلد بودن و ابزار کتابت رو در اختیار داشتن زیاد نبود. بالاخره کتابت در اون زمان مستلزم معونه هایی بود. کاغذ که مثل امروز نبود، قلم که مثل امروز نبود، تهیه کاغذ و عرض حضور شما چیزی که بتونن روش بنویسن و امکاناتی که بخواد این رو عرض حضور شما راحت بکنه وجود نداشت. لذا این عامل هم در عدم کتابت مؤثر بود. مسئله دیگه‌ای که بعضی از منابع اهل سنت بهش اشاره کردن که شاید مهمترین جهت در دید اینا این باشه، اینی که خود پیامبر مکرم اسلام از نوشتن حدیث نهی کرده. یه روایتی رو از پیغمبر نقل میکنن: لا تکتبو عنی و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحه و حدثو عنی ولا حرج. خب معنای روایت که حالا بعضی از منابع اهل سنت این رو نوشتن این است که از من چیزی ننویسید و اگر از من چیزی از غیر قرآن نوشتید، یه کسی نوشته او رو محو کنه. اما اشکالی نداره که از من حدیث نقل کنید، یعنی نوشتن رو نهی کرده، اما حدیث از پیغمبر که مثلا جایی بره نقل کنه بگوید پیغمبر اینجوری فرمود، این اشکال نداره، ولا حرج. حدیث از من عیبی نداره، اما کتابت از من انجام نشه. خب این روایت نقل شده، بعضی هم در این روایت، این در تدریب و راوی صفحه 285 آمده، بعضی ها از خود اهل سنت این احادیث رو توجیه میکنن و میگن این نهی در ابتدای نزول قرآن بود که امکان التباس و اشتباه قرآن با حدیث پیغمبر وجود داشت، ولی بعدها که طبقه حفاظ قرآن پیدا شدن، کسانی پیدا شدن که حافظ قرآن شدن، امکان اشتباه آیات قرآنی با احادیث پیامبر کمتر شد. لذا این نهی مربوط به اون اوائل و ابتدای نزول قرآنه، اما بعدن دیگه به خاطر پیدا شدن حفاظ قرآن دیگه این احتمال و امکان اشتباه از بین رفت، یعنی موضوع نهی از بین رفت. اینجوری اومدن توجیه کردن و میگن حتی بعدن خود پیامبر به عبدالله ابن عمرو ابن عاص اجازه کتابت داد. حالا این چیزیست که در منابع اهل سنت نقل شده. اما یه جهت عمده‌ای که شاید مهمترین عامل از بین رفتن کتابت حدیث شد، نهی خلیفه دوم از کتابت حدیث بود. این شاید در بین این عواملی که ما عرض کردیم مهمترین عامل بود. یعنی حالا عامل اول و دوم که عوامل به اصطلاح چندان مهم اساسی نبودن، عامل سوم یعنی این نهی پیامبر هم که خب در اصل حدیث بحث و حتی توجیهاتی کردن. این حالا مال فوقش اگر بپذیرین مال محدوده زمانی خاصی است که این خودش محل ابتلاست، چون از اون ور حدیث معارضه با این داریم که پیغمبر اصلا دستور به کتابت داده که علم را با کتابت حفظ کنید. لذا بعیده که پیغمبر اکرم مانع و ناهی از کتابت باشن. اما در بین این عوامل چهارگانه ای که ما حالا اینجا ذکر کردیم، مهمترین عامل همین عامل چهارمه. خلیفه دوم به طور جدی از کتابت حدیث نهی کرد به واسطه این نهی نه تنها دیگه مسئله کتابت حدیث مورد توجه واقع نشد، بلکه حتی کسانی هم که نوشته هایی رو از سخنان پیغمبر اکرم داشتن از بین بردن. یعنی به طور کلی یک فضایی ایجاد شد که دیگه خیلی اجازه رسمی برای کتابت حدیث بود. حالا تا قبل از اون شاید اهمیتی نمیدادن یا مثلا زمینهاش فراهم نبود، اما ممنوعیت رسمی نبود. اما وقتی که خلیفه رسما من میکنه و به هر حال طبیعتا یه محدودیت های جدیتری ایجاد میشه و در کل جامعه این مسئله به هر حال باش برخورد میشه، طبیعتا جلوی کتابت و نقل حدیث خوب گرفته میشه. استدلال عمر برای نهی از کتابت حدیث این بود که این احادیث ممکنه با کتاب خدا و قرآن مخلوط بشه و موجب اشتباه بشه. چون حالا الان ما نگاه میکنیم که مثلا این تفکیک ها صورت گرفته، اون موقعی که نقل میشد سینه به سینه ممکن بود کسی کلام پیغمبر را به جای قرآن نقل کنه. هر دو رو از پیغمبر میشنیدن دیگه، هم قرآن را از پیغمبر میشنیدن هم حدیث را، و ممکن بود کلام قرآن رو به جای حدیث از پیغمبر نقل کنه. این استدلال او بود و میگفت که یهود به کتابت حدیث پرداختند و در نتیجه از کتاب خدا دست برداشتند. میگه توجه اونها به کتابت حدیث باعث شد که از تورات غافل بشن و به سنت بپردازن و این موجب شد که تحریفاتی پیش بیاد. این وجه مخالفت حدیث از دید مخالفت با کتابت حدیث توسط عمر از دید اهل سنت. خب این نهی و وجهی که برای این نهی شمرده شده قطعا باطل پاسخ داره و در کتاب‌های مخصوص هم به این استدلال پاسخ داده شده. اتفاقا اگر کتابت صورت بگیرد امکان اشتباه کمتر پیش می آمد. عدم کتابت و اتکای به نقل سینه به سینه و شفاهی امکان التباس رو بیشتر میکرد. حالا دوایی و اغراض دیگری هم در این مسئله دخیل بود دیگه، حالا ما با اون جهاتش کاری نداریم. حالا ایال از دید اهل سنت این عامل هم مانع، یعنی این مانع عامل هم سبب شد که حدیث کتابت پیدا کنه، که این مهمترین عامل هم همین عامل بود. اصلا اون موقع به طور کلی بین صحابه دو تا دیدگاه بود راجع به کتابت حدیث. عده‌ای از صحابی کتابت حدیث را مباح می دانستن و جائز می شمردن. از این گروه علی ابن ابی طالب علیه السلام، حسن ابن علی علیه السلام، جابر ابن عبدالله، سعید ابن جبیر، ابن عباس، اینا جزء گروهی بودن که مدافع کتابت حدیث بودن، یعنی می گفتن مباح. در مقابل جمعی مخالف کتاب و حدیث بودن که در رأسشون عمر بود و جمع دیگری هم که این عقیده رو داشتن. این اختلاف نظر بین صحابی رسول خدا در مورد کتاب حدیث، کتابت حدیث بود. حالا خود عمر رو البته مثلا نوعاً جز امان این از کتابت حدیث ذکر کردن، اما سیوطی یه جا او رو جز مجوزین کتابت هم نوشته که قطعاً این نیست، قطعاً این کار رو من کرده مثلا در یک دوره‌ای. و با همه این اختلافاتی که بین اصحاب بود، بالاخره یه جمعی که مجاز میدونستن نوشتار خودشون حفظ کردن، از جمله کتاب علی علیه السلام، کتابی که امام باقر در روایاتی احادیثی رو مستند به این کتاب میخونه که در کتاب علی این روایت آمده. کتاب علی روایاتی بودی که پیغمبر به امیرالمومنین املاء کرده، به عنوان کتاب علیین معروفه، که این بعدن این کتاب به اصطلاح در اختیار قرار گرفت. علی حال اینا عوامل به اصطلاح عدم کتابت حدیث بودن که در اون زمان مجموعاً باعث شد از دید اونها حدیث در یک دوره تقریباً 100 خورده‌ای سال، مثلا از شما حساب کنید از سال 10 به بعد 10 هجری تا حدود سال 140، حدود 130 سال این مشکل عدم کتابت حدیث و عدم تدوین حداقل بود. اینطور از اون زمان دیگه شروع شد به کتابت و بعد این اتفاقات رو تا به امروز حالا به اصطلاح مسائلی که پیش اومد، که حالا اینکه چجور شد حدیث تدوین شد و چجوری فضاش فراهم شد، اینو ما انشاءالله حالا تو جلسه بعد یه اشاره‌ای میکنیم و نماز شما هم دیر نشه دیگه. الحمدلله.
اجازه بفرمایید که